بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خوش آمد دارم خدمت همه بزرگوارانی که قرار هستش که امشب با ما همراهی کنند. بنده مهیار مجاوری، دبیر انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران هستم. همونطور که مستحضر هستید، انجمن های علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه های تهران و مذاهب اسلامی با همکاری مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران تصمیم گرفتن که سلسله جلسات سخنرانی و نشست های علمی تخصصی رو پیرامون علوم و مباحث قرآنی در شبهای ماه مبارک رمضان برگزار کنند در بستر اسکایروم. که 15 شب ابتدایی در واقع در اسکای روم دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد و این شب هم در اسکای روم مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی و جاداره به خاطر همین امر از آقای دکتر محمود واعظی تشکر کنم که این بستر رو در اختیار ما قرار دادن. و همچنین از آقای حسینی منش از دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی تشکر میکنم که زحمت ضبط جلسات رو به عهده دارن و زحمت میکشند و لطف میکنند و جلسات رو ضبط میکنند. و اینکه همونطور که مستحضرید امشب نشست 18 رو قرار هستش که در خدمتتون باشیم با سخنرانی جناب آقای دکتر وحید باقرپور کاشانی، پژوهشگر حوزه کلام و عقاید اسلامی. موضوع بحث ما هم تقدیر در شب قدر هست. فقط به علت این تأخیر پیش آمده، خب جلسه از اون طرف یه مقداری طول میکشه و احتمالا تا ساعت 11:30 در محضر شما خواهیم بود. حالا با پرسش و پاسخی که صورت میگیره تقریبا 11:30 خواهد بود. و اینکه من بازم تشکر میکنم از دانشگاه تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی و مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و به نظرم اگر استاد موافق باشن کم کم بحث رو شروع بفرماین. خب استاد بزرگوار، اگر صدای ما رو دارید بفرمایید و اینکه تصویرتون رو هم در واقع اینجا به نمایش بگذارید تا کم کم بحث آغاز بشه. تصویر اومد، حالا اگر صدا هم
عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض دارم گویا صدا هم در واقع متصل و هیچ مشکلی نیست. اگر صلاح میدونید پس از ذکر صلوات مبحثتون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید دانشجویان محترم. شب در بد خوردن آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و خدمت ولی عصر و تمام شیعیان و محبین و دوستداران انسانیت تسلیت عرض میکنم. شب 19 ماه مبارک رمضان احتمال شب قدر بیان شده، بحثی در خصوص تقدیر در شب قدر در خدمت بزرگواران هستم. قبل از شروع بحث تشکر دارم از دانشگاه تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی، مرکز مطالعات عالی اسلامی، انجمن علمی علوم قرآن و حدیث و دانشکده الهیات معارف اسلامی. در ابتدای بحث مبحث تقدیر رو با توجه به موجود مختار مورد ارزیابی قرار میدم. خداوند متعال مخلوقات متفاوتی داره. گونه ای از مخلوقات موجودات موجب و مجبور هستند و هیچ گونه اراده و اختیاری از خودشون نداره. جمعی از موجودات موجوداتی هستند که خداوند به اونها تملیک اختیار کرده و اختیار به معنای لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، یعنی انجام فعل و ترک فعل برای اون معنا بده. خب در قسم این موجودات انسان ها شامل موجوداتی هستند که خداوند به جبر به اونها تملیک اختیار کرده و می توانن اراده خیر، اراده شر انجام دهن و نیز به اونها عقل، فطرت خداشناسی و حجج خارجی چون انبیای الهی، کتب آسمانی رو در خدمتشون قرار داده که بتوانن با توجه به قدرت تعقل و استفاده هرچه بیشتر از وحی اراده و اختیاری رو در جهت رضایت و کمال خودشون قرار بدن. از ابتدای خلقت بحث تقدیر رو من مطرح میکنم. عرایز بنده مبتنی به آیات و روایات حضرات معصومینه، اما چون وقت بسیار محدودی دارم فقط ارجاع میدم به منابع حدیثی و چکیده مباحثی که در خصوص تقدیر میشه مطرح کرد و ارائه میدم. خداوند متعال قبل از اینکه مخلوقات رو ایجاد بکنه نسبت به اونها علم بلا معلوم داشته، یعنی معلوم و مخلوقی نبوده. خداوند متعال علم به جزئیات و مخلوقات داشته و میدانسته که اینها رو که خلق بکنه، موجود بکنه، اینها با اراده و اختیار خودشون مسیر شر رو انتخاب میکنن یا مسیر خیر. لذا ما یک سری روایت هایی داریم در باب طینت. مرحوم علامه مجلسی در بهار این روایت ها رو جمع آوری کردن، در کتب کلامی بسیار در این خصوص مطلب گفته شد و تحلیل های عقلی صورت گرفته. خداوند متعال با توجه به علم بلا معلومی که داشت که مخلوقات رو خلق بکنن و اونها با اراده و اختیار خودشون چگونه عمل بکنن، از اول ماده خلقت اونها رو متفاوت خلق کرد. در خصوص طینت گفته شده طینت علیین داریم، طینت سجیین داریم، اونهایی که عاقبتشون ختم به خیر میشه، حق پذیرن و در جهت حق قرار میگیرن با اراده و اختیار خودشون. خداوند از اول خلقت اونها طینتشون رو طینت پاک و علیین قرار داد و اونهایی که با سوی اراده و اختیار در جهت نادرست قرار میگیرن از ابتدا طینت اونها رو طینت سجین قرار داد. خب این ممکنه که این روایت های تینت بحث جبر رو به دنبال داشته باشه، اما باید توجه داشته باشیم که حفاظت بر اختیار عبد در تمام عوالم محفوظه و اینکه تینت یک نفر علیین باشه مجبور به انجام کار خوب نیست و تینتش سجین باشه و مجبور به شرور و خلاف ها و نادرستی ها و زشتی ها نیست. خب چرا سوال میشه از اول خداوند تینت رو متفاوت قرار داد، ماده اصلی رو متفاوت قرار داد؟ دلیلش اینه، من یه سری مقدماتی رو ذکر میکنم، اینها باشه به عنوان مقدمات بحث تقدیر تا برسیم به موضوع بحث ما که تقدیر در شب قدر هستش. در خصوص ائمه معصومین بر اساس روایات فراوانی فرمودن ارواح اینها از ماده فوق علیین ساخته شد و اجساد اونها از ماده علیین. ارواح مؤمنین از ماده علیین که اضافه خاک و طینت، به تعبیری ارواح و اضافه خاک ابدان ائمه معصومین بود، ارواح مؤمنین رو از اونها خداوند ساخت. لذا در روایات فراوانی که گاهی اوقات به ذهن خطور میکنه که این روایت چی میخواد بگه، میفهمن که مؤمنین ما، مؤمنین شیعیان، از اضافه گل ما، تینت ما ساخته شدن، خلق شدن. این مبحث رو میخواد مطرح بکنه. و نیز کفار، مشرکین، کسانی که در جهت نادرستی قرار میگیرن، از ابتدا تینت اونها رو از سجین قرار داد. تینت علیین تینت مقدسیه، از اضافه تینت ابدان حضرات معصومین، ارواح شیعیان و مؤمنین و اولیای الهی ساخته شد. چون مقدسه، خب خداوند متعال میدانست که این افراد با اراده و اختیار خودشون مسیر نادرستی رو ادامه میدن، لذا نخواست که با ماده‌ای باشه که مقدس باشه، ماده پاک باشه، ماده‌ای باشه که اضافه به تعبیر تینت یا گل ابدان حضرات معصومین باشه. مثل این میمونه که یه نفر میاد پیش ما، به ما میگه که خب برای من یک ظرفی درست کن، یک ظرف سفالی درست کن. خب ما دو گونه گل داریم، یک گلی داریم مثلا گل مقدسیه که مال قبر مطهر سید الشهدای، یک گلی هم داریم یک بیابونیه که چنان اهمیتی نداره. خب ما میدانیم که این فرد، این ظرفی که بخواد درست بکنه، میخواد برای چی. مثلا فرض بکنید که میگه یا میدانیم که در این ظرف میخواد خون یا نجاسات استفاده بکنه، بریزه تو این محل نگهداری نجاسات باشه، یا میخواد فرض بکنید که با این میگساری بکنه. خب بنده که کوزه‌گر هستم، این لیوانی که میخوام بسازم هیچ وقت با قربت سید و شهدا نمی سازم، یا این مقدس، این پاک، با یک گل معمولی می سازم. حالا خداوند متعال می دانسته که این انسان ها با سوی اختیار و اراده خودشون مسیر نادرستی رو انتخاب میکنن، لذا اون تینت اونها رو از تینتی که اضافه تینت ابدان حضرات معصومینه، اولیا و انبیای الهی، قرار نداد. اینها را تینت سجین قرار داد. پس ابتدا تقدیری که صورت گرفته قبل از اینکه خلق بکنه خداوند متعال با توجه به علم بلا معلوم ماده متفاوته. اما این نکته رو دوباره تأکید میکنم، ماده علیین باشه سجین باشه، آیا عبد و مجبور میکنه به خلاف یا به خوبی؟ خیر، اصل اختیار سر جای خودش محفوظ. نکته دوم، گاهی اوقات سوال میشه که خب در روایات خلقت نوری حضرات معصومین فراوان اومده که مثلا در مورد نور مقدس نبی اکرم شیعه و سنی نقل کردن که اول ما خلق الله نوری، نبی اکرم فرمود اولین مخلوق خداوند نور من بود، مخلوقی که تشخص داشته این نور نبی اکرم. در روایات دیگه آوردن که اولین مخلوقات انوار ائمه معصومین خمسه طیبه اهل بیت عصمت و طهارت بودن. خب اینها به عنوان اشرف مخلوقات، اول مخلوقات و اشرف مخلوقات. خب یه نفر ممکنه سوال بکنه که خب از اول امتیازاتی رو به حضرات معصومین خداوند متعال داد و خب اگر چنانچه این امتیازات هم از اول به ما میداد، ما شخصیتی بودیم مثل نبی اکرم، مثل آقا امیرالمؤمنین، مثل خاتم الاوصیا حضرت صاحب، مثل انبیا، مثل اوصیا. خب چون از اول اینا خلقتشون خلقت نوری داشتن. اینجا در پاسخ میگید اینم با توجه به این که علم بلا معلوم خداوند، یعنی خداوند متعال میدانست که ردای خلافت، امامت و حجت اللهی رو به دوش چه کسی باید بندازه، یعنی میدانست اگر افراد در شرایط مساوی قرار بگیرن در مورد این انسانها کدوم یکی بهتر عمل میکنن با اختیار خودشون ها. خب خداوند میدانست، بر خداوند چیزی مقفول نیستش ولو قبل از اینکه موجودات رو خلق بکنه. چون میدانست ائمه معصومین و انبیای عظام نسبت به انسانهای دیگر اگر در شرایط مساوی باشن بهتر عمل میکنن، از همون اول امتیازاتی رو و خلقت متفاوتی رو به اونها عنایت فرم. خب در این خصوص روایات ما فراوان داریم. مثلا من از باب نمونه زیارت حضرت صدیقه طاهره، زیارتنامه معتبریه که انوم علامه مجلسی در جلد 97 بهار آوردن، در کتاب تهذیب آورده شده، در کتاب جمال الاسبوع و کتب ادعیه مطرح این زیارت رو نقل کردن و سند معتبر داره. در آغاز زیارت نامه این گونه که یا ممتنهتون لا یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک من قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنه که صابره. ای آزموده ای، ای امتحان شده ای که آفریدگارت تو را قبل از آفریدنت آزمود و تو را صبور و شکیبا یافت. ببینین، یعنی خداوند متعال قبل از اینکه حضرت صدیقه طاهره رو خلق بکنه، ایشان هم به عنوان بزرگترین خانوم در بین خانوم ها حتی نسبت به حضرت مریم در قرآن تصریح شده که حضرت مریم به عنوان سیده نساء زنهای عالم هستند. اما وقتی از معصوم سوال میکنن میفرماین که بله، در اون زمان تا قبل از اینکه حضرت زهرا باشه چنینه، ولی وقتی حضرت زهرا هستش ایشان به عنوان اشرف و با فضیلت ترین خانوم ها هستش. خب در این زیارت نامه میگه که ای کسی که خداوند قبل از اینکه تو رو خلق بکنه تو رو آزمود و تو رو صبور یافت. خب وقتی چنین بود از اول این امتیازات رو به حضرت صدیقه طاهره عنایت فرمودن. اسمت به حضرات معصومین هم چنین هستش. پس این یک نکته در خصوص تقدیر قبل از این که موجودات و خداوند متعال خلق بکن. حالا وقتی که میان در این عالم، عوالمی قبل از این عالم بوده که حالا توضیح میده، قبل از این که بیان، وقتی که خداوند وارد این عالم میکنه، یعنی فرض بکنید که عالم ارواح بوده، عالم زر بوده، این روحها همه بنابر روایات ما در عالم ارواح بودن. وقتی در 4 ماهگی این جنین در شکم مادر هست، خداوند بر اساس خداوند روایاتی که بیان شده، خداوند ملکی رو میفرسته که این ملک روحی رو میدمه در کالبد این جنین. خب وقتی میبینیم که در این دنیا افراد امتحان نشدن، اما میبینیم شرایط هدایتیشون بسیار متفاوت. گاهی اوقات سوال میشه، میگن که خب دین، مذهب، عقیده یک امر جغرافیاییه. یعنی فرض بکنید که اگر شما در تایلند به دنیا می اومدی، باید بودیست بودی. اگر شما در عربستان بودی، خب مسلمان بودی و باید سنی بودی. اگر چنانچه در ایران بودی، خب چون اکثریت مسلمان و شیعه هستن، طبیعتاً احتمال شیعه بودنت خیلی بود. اگر در هندوستان بودی، خب چون هندویسم زیاد داره، ممکنه هندویسم بودی یا سیکیسم بودی یا جینیسم بودی. در حال جای مختلف پدر و مادرت هرچی بود، تو همونو میشدیم. و چند درصد افراد داریم که تحقیق و بررسی کرده باشن در دین خودشون، در عقیده خودشون؟ خیلی کم هم، خیلی اندک هستن. و افراد از همون پدر و مادری که به دنیا میان، هر عقیده‌ای که داشته به همون عقیده ادامه میده مسیر اونها رو و به همون عقیده از دنیا میره. خب ما میبینیم که بعضی ادیان خیلی وقتی بررسی میکنیم، غیر ادیان ابراهیمی، میبینیم یک اصول سخیفی هستش. یک چیزهایی رو مقدس میدونن، یک کارهایی رو انجام میدن که اساساً نه با فطرت انسان، نه با عقل انسان، با سرشت انسان سازگاری نداره. یه تفکراتی دارن که ضدیت با عقل داره. خب اینجا چی جواب میدیم؟ میگیم تقدیر. خب بله، آیا در چه زمانی ما بیام؟ آیا ما سوال شده؟ سوال نشده. آیا در چه مکانی به دنیا بیام؟ آیا ما سوال شده؟ سوال نشده. پدر و مادر ما کی باید باشه؟ چه دینی باید داشته باشه؟ آیا از ما سوال شده؟ سوال نشده که. خب این چی جور میشه؟ این آیا تبعیض نیست؟ این تغییرها. خب یک نفر فرض بکنید که الان تشیع تنها راه حقه، چون بالاخره ما قائل به پلورالیسم دینی نیستیم، کثرت‌گرایی نیستیم، که یک مسیر بر حقه. اسلام دارای مذاهبه. خب اینا ضد و نقیض بین هم دیگه، نمیتونه همه درست باشه. بله، ادیان ابراهیمی، اسلام حقیقتش دین اسلام، دین تسلیم در ارتباط با تمام ادیان ابراهیمی مطرح بوده. یعنی مسیحیت هم دین تسلیمه، یهودیت هم دین تسلیمه، اسلام هم چنینه، اما بالاخره دستخوش تحریف واقع شده. الان ما نمیتونیم بگیم همه اینا درستن. شما نگاه کنید در مورد خداشناسی، مسیحیت قالب تثلیث هستن. جمع تثلیث با توحید چیه؟ هیچ قابل جمع نیست. پس نمیتونیم همه اینها رو ما به حق بدانیم. اگر چنین کار رو انجام بدیم، این به تناقض میخونیم. ما ام القضایا اجتماع نقیزیم، به تناقض میکنیم. یعنی در اینی که خدا 3 تا باشه قائل به تثلیث باشی، که خود همین تثلیث سگانه پرستی در اینی که یک حقیقت واحده، در اسلام از این حرفا رو گذاشتن کنار. خب اینجا وقتی نگاه میکنیم شرایط هدایتی متفاوته. بعدم میفهمیم که آه این الان مسلمون باید باشه، شیعه باید باشه، این وارد بهش میشه. خب اینا های دیگه چیکار باید بکنیم؟ این افراد اینا که اختیار خودشون که در شکم در صلب یک پدر و مادر آتیستی یا مشرکی یا کافری یا مسیحی یا یهودی یا زرتشتی، اینا که نبوده، که به جبر بوده. بعدشم میگه خب میتونه تحقیق بکنه، بله میتونه تحقیق بکنه، اما اگر چنانچه در یه خانواده شیعه و مسلمان بود کار راحت تر براش نبود؟ چند درصد از این شیعه ها مگه دارن تحقیق میکنن، بررسی میکنن دین خودشون، میبینن درسته یا نادرست؟ خب بدون تحقیق تقلیدی میرن، مؤمن از دنیا میرن، حالا مؤمن ضعیف، اما اون بنده خدا چی؟ مؤمن که از دنیا نرفته که. وقتی که بت پرست بوده فرزن در قرنهای مختلف، این که مؤمن از دنیا نرفت و خداوند متعال اینها رو قرار داده. این شبهه بسیار مهمیه و این پاسخش وقتی فهمیده میشه که جهت تقدیر ما بتونیم بفهمیم. یعنی اینقدر مهمه بحث تقدیر، پاسخ اینه که قبل از این عالم ما امتحاناتی شدیم. ببینیم، ما عالمی داشتیم به اسم عالم زر. یه آیه هستش در سوره مبارکه اعراف آیه 172، روایات عالم زر به قدری کثرت داره، اصل عالم زر بیشک تواتر معنویه. یعنی شیخ الراملی میفرمایند بیش از 1000 حدیث در خصوص عالم زر ما داریم. در خصوص عالم ارواح هم همینطور. حتی کسانی که با مبانی فلسفیشون ناسازگار بوده عوالم قبل این عالم، نتونستن کثرت و تواتر عوالم قبل از این عالم و روایاتشو انکار بکنن. مثلا ما میبینیم که مرحوم آخوند ملا صدرا صراحتن میگه که روایاتی که در خصوص عالم ارواح هستش اینا متواتر هستش، حتی در جای دیگه تعبیر فوق تواتر کردن. این روایات ها هست، خلق ارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت ابدان این ارواح به این زمین بیان، ارواح و ما خلق کردیم، در عالم ارواح بودن. خب اونجا چجوری بوده؟ آیا اصل اختیار بوده؟ بله اختیار بوده. آیا امتحان شدن؟ امتحان شد. آیا تکلیف بوده؟ تکلیف. اگر رجوع بفرمایید در گسترده روایاتی که محدثین شیعه در خصوص عالم زر و عالم ارواح آوردن، که عرض کردم که تعبیر به فوق تواتر شده نسبت به این روایات، میبینیم که بله اونجا امتحانی صورت گرفته. گروهی از امتحان سربلند بیرون اومدن، گروه امتحان رو خراب کردن. در عالم زر گروهی قالو بلا گفتن، گروهی قالو بلا نگفتن. گروهی در قالو برا بلا گفتن تأخیر داشتن. متفاوت روایات. بر این اساس و نحوهای دیگهی که در اون عوالم بوده امتحان شدن. خب وقتی امتحان شدن، خداوند متعال فرصتی دیگه به اینها داده که در این دنیا بیان، یعنی عالم ارواح و قرارت، عالم زر و قرارت، فرصتی دیگه داده در این دنیا بیان. حالا اینکه افراد در چه جایگاهی قرار گرفتن، در چه زمانی اومدن، در چه مکانی اومدن، در چه صلبی قرار گرفتن، در چه رحمی قرار گرفتن، در چه شرایطی به دنیا اومدن، اینها به چی برمیگرده؟ بله جبر خدا قرار داده، اما برمیگرده به تقدیره که خداوند بر اساس فعل موجود مختار قرار داده. یعنی اونهایی که در عوالم قبل درست عمل کردن، خداوند متعال در این عالم جهت هدایتی رو برای اینها سهل و راحت قرار داد، و اونهایی که در عوالم قبل بد عمل کردن چه کار کرد؟ اومد اینجا فرصت دیگه‌ای بهشون داد اما زمینه هدایتیتون دشوار بود، به جبر قرار داد، اما جبری که گتره‌ای نبوده، دل بخواهی نبوده، بر اساس عمل کرده اون موجود مختاری که در عوالم قبل بوده، بر همون اساس اومد در این عالم اونها رو در شرایط متفاوت قرار داد. اما خب کار براشون دشوارتره بیشک. اون زمان ما مدرسه که میرفتیم، ما مسائلی داشتیم میگفتن ثلث اول، ثلث دوم، ثلث سوم. الان این تعبیرات رو نمی کنن، جوری دیگه در نظر میگیرم. خب ببینین، کسی که ثلث اول 15 میگیره، ثلث اول 16 بگیره، ثلث سوم یک 10 هم میگیره، قبول. اما کسی که ثلث اول 7 میگیره، ثلث دوم 8 میگیره، این ثلث سوم باید 15 بگیره که قبول بشه، تجدید نشه. کار سختیه. خب میای عدالت، یکی با 10 قبول بشه، یکی باید 15 بگیره، میگه بله. چرا عدالت نباشه؟ به خاطر اینکه اون ثلث اول و دوم خوب عمل کرده، این یکی ثلث اول و دوم خوب عمل نکرده، کار براش مشکل‌تر شده. اساسا در همون دوتا امتحان، عالم زر و عالم ارواح بود، میتونست بهشتی از جهنمی مشخص بشه، اما خداوند باز فرصت داد، فرصت داد، در این عالم آورد افراد و شرایط و متفاوت قرار داد. تفاوت شرایط، تفاوت در امر هدایت، در رسیدن به حق، در خانواده‌ای که متدین باشه و چنین و چنان باشه، اینها برمیگرده به چی؟ به عمل کرده عبد در عوالم قبل. پس چنین تقدیری هم الان مطرح شد. مثلا ما میبینیم که در خصوص حضرات معصومین خب روایات فراوانی داره. اینها در عالم زر امتحان شدن، بله. در عالم ارواح امتحان شدن، بله. جز بالاترین نمرات رو گرفتن، جز اولین کسانی بودن که در قالو بلا گفتن، در پذیرش بسیاری از امور ایثار و فداکاری در امر هدایت، در همون عوالم پذیرفتن. حالا من وارد اون روایات نمیشم که وقتی که خداوند متعال میفرماید که در این عالم ظلمتی فرا گرفته، تیرگی فرا گرفته، کی حاضره که به شهادت کلیه این تیرگی رو برطرف بکنه، اونجا وجود نازنین سید و شهدا این مسئله رو قبول میکنه. در این خصوص روایاتی ما داریم، در خصوص روایات زر و عالم ارواح در مورد ائمه معصومین فراوان داریم. عرض کردم کتاب عربی مجموعش در بهار جمع شده، کتاب دیگه هم علامه مجلسی دارن، حیات القلوب، به زبان فارسی خودشون روایت‌ها رو ترجمه کردن. به اون روایت‌ها وقتی رجوع بفرمایین، بحث عالم زر، عالم ارواح، بحث تینت، امتحاناتی که شده، تمام اینها رو ایشان روایت‌هاش رو ترجمه کرد و به تفصیل توضیح داده. مثلا ببینیم، ما یه سری روایت‌هایی داریم که میگن افرادی که نطفه نادرست دارن، خب اینها خیلی کار برشون مشکله، اینها به سمت بدیها کشش دارن، اینها نمیتوانن در بد و امر علاقمند به انبیا و اولیا و خوبیها بشن، زمینه بدی برشون بیشتره. خب من میگم تو روایت ها این گفته ولد و زنا، این ولد و زنایی که بوده مگه این خودش مقصر بوده؟ پدر و مادر خلافی کردن، این زن و مرد اجنبی خلافی کردن، نطفه این فرد منعقد شده، بعد این چنین تأثیراتی رو باید این داشته باشه. چرا؟ چرا باید چنین چیزی باشه؟ او بله، اشکال مطرحیه. اما غافل از این که اگر توجه بکنیم به روایاتی که در خصوص قبل از این عالم هستش، چرا خداوند روحی که در عالم ارواح در جنین قرار میده که این توسط یک زن و مردی که امر خلاف شرع انجام دادن، این جنین به وجود اومده، چرا باید تعلق بگیره؟ این برمیگرده به امتحانات نادرستی که اون روح در عوالم ارواح داشته، لذا مستحق به این جایگاه شده. اما خب آیا یه نفری که نطفش خراب باشه نمیتونه خوب بشه؟ نمیتونه به سمت خوبی ها بیاد؟ کار مشکله، ولی میتونه. اختیار داره. اختیار یعنی انجام بر، فعل و ترک برای اون معنا میده. خب این ها مقدماتیه که اگر رفقات توجهی داشته باشن، من فقط در این شب عزیز میخواستم کد خدمت دوستان بدم که برن دنبال این روایات، یعنی از کارهایی که بسیار مهمه که یک شیعه انجام بده، محقق در علوم حدیث انجام بده، اینه که روایات طینت رو بره بررسی بکنه، روایات عالم ارواح رو بررسی بکنه، روایات عالم زر رو بررسی بکنه و جهت تقدیر رو در اونها بسنجه به چه نحوی بوده. اما در خصوص خب شب قدر، وقتی که انسان ها در این دنیا میان، آیا شب قدر برای همه هستش؟ برای همه هستش. آیا شب قدر در خصوص انسان هایی که مطرح شده، حالا ما فعلا وارد موجودات دیگه نمیخوام بشم، اونها هم بحث داره، برای اونها هم بحث تقدیر مطرحه، فعلا بحث ما بحث انسان، آیا این شب قدر تا یه زمانی بوده بعد دیگه متوقف شده الان نیست؟ نه، چنین نیست. شب قدر تا وقت قیامت وجود داره. از اول آدم ابوالبشر که در این زمین بوده در ارتباط با شب قدر مطرح شده تا قیامت این شب قدر مطرح شد. خب قبل از سخنرانی بنده با لحن خوبی سوره قدر رو خوندم. من این سوره هم ترجمه میکنم و اجمالا اشاره به روایاتی در ذیل سوره قدر میکنم و کم به کم بتونم اهمیت این شب و چه اتفاقاتی میخواد صورت بگیره و هر سال تحقق پیدا میکنه رو تشریح بکنم. ببینین در شب قدر، در سوره قدر اینگونه آورده که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم قرآنو در لیله قدر. بر کی؟ بر نبی اکرم. ما نازل کردیم قرآنو در شب قدر. به کی؟ به پیامبر اکرم. خب اول سوال میشه که خب بابا قرآن ما میبینیم در عرض 23 سال خورد خورد جبرئیل میومد بر پیامبر آیه رو تلاوت میکرد، پیامبر اکرم میومدن میگفتن شأن نزول داشته. یعنی چی در شب قدر نازل شده؟ یعنی کل محتوا و روح قرآن و حقایق قرآن در شب قدر بر قلب نبی اکرم نازل شد. یعنی اساسا تقدیر پیامبر یعنی این بوده که کل محتوای قرآن به قلب نبی اکرم در شب قدر نازل بشه. خب این شب قدر چه وقتی هستش؟ بخوام اشاره بکنیم که این قرآن بر نبی اکرم نازل شده، در سوره مبارکه بقره آیه 185 خداوند متعال میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این ماه رمضانیه که نازل شده در اون قرآن. پس این قرآن در شب قدر نازل شد، قرآن هم در ماه رمضان نازل شده، پس شب قدر در ماه مبارک رمضان. این نکته. در ادامه و ما ادراک ما لیلة القدر، و چه چیزیست، چه چیز داناگردانی تو رو، چه چیز درک تو رو بالا برد، آگاه کرد تو رو، چه چیز شب قدر، سوال میکنه قرآن. لیلة القدر خیر من الف شهر. وقتی سوال از شب قدر میشه، میگه این شب قدر اونقدر مهمه که خیرون، بهتر از هزار ماهه. خب در ادامه سوره خداوند متعال میفرماید تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر. تنزل یعنی چی؟ یعنی نازل میشن، فرود میان ملائکه و روح. فیها یعنی چی؟ در همون لیله قدر. به اذن ربهم، به فرمان پروردگارت، من کل ام، به جهت هر کاری، به جهت هر کاری در شب قدر ملائکه و موجودی به اسم روح نازل میشه. تنزلو باب تفعله، این بوده تتنزلو، مخفف شده شده تنزلو. و میدونیم این فعل مضارعه، فعل مضارع دلالت داره معنایی که هست از حال تا آینده تا مستقبل، لذا از این آیه استفاده میشه که شب قدر همینطور ادامه داره، فعل ماضی به کار برده نشد، در حال که بوده، در نبی اکرم بوده، تا آینده این شب قدر ادامه داره، فعل مضارع به کار رفته شد. خب نازل میشن ملائکه و روح. روح چیه؟ سوال میکنن. اولین روایتی که در تفسیر البرهان استش، بعد از این که سوره قدر رو میاره، اولین روایت اینه که سوال میکنن از معصوم که آیا این روحی که شما میگین روح جبرئیله؟ ازت میفرمایند نه، این جبرئیل نیست، جبرئیل من الملائکه و روح خلق اعظم من الملائکه. این یک موجودیه، یک مخلوقیه که عظیمتر از ملائکه هستش. خب روایات مختلف اگه رجوع بفرمایین در همین تفسیر البرهان در ذیل این آیه آورده شده، جلد هشتم البرهان صفحه 328، در بصائر و درجات صفحه 425 حدیث چهارم، در تفسیر صافی ملا فیض کاشانی جلد پنجم صفحه 353، در تفسیر شریف لایجی جلد چهارم صفحه 833 در خصوص روح توضیح داده شده. حتی در خصوص این آیه که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ای پیامبر از تو از روح سوال میکنم، بگو روح مربوط به امر پروردگار منه. در روایاتی در ذیل آیه بوده این روح همون روحیه که فرمودن که اعظم من جبرئیل و ملائکه استش. در روایتی دیدم خیلی عجیب از امام حسن عسکری، ازت فرمودن روح که چنین شرافت و جایگاهی پیدا کرد که اعظم از تمام ملائکه استش، به چه خاطر؟ فرمودن قطره‌ای از دریای علم ما رو در وجود این روح قرار دادن، چنین شرافتی رو خداوند به این روح داد. خب در ادامه تنزل الملائکه، این تنزل رو با روایات فراوانی داریم، از جمله میتونید رجوع بکنید به تفسیر شریف لاهیجی در ذیل همین سوره مبارکه قدر و این آیه، میگن که نبی اکرم بودن، ابوبکر بود، عمر بود، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هم بودن. خب سوال میکنه که نبی اکرم این که تنزل ملائکه و روح فیها بابن رب من کل امر، خب این بر کی نازل میشه؟ همه میگن که یا رسول الله این ملائکه و روح به تو نازل میشه. بعد از این سوال میکنم خب بعد از من به کی نازل میشه؟ ابوبکر و عمر میگن نمیدانیم. وجود نازنین پیامبر سر امیرالمومنین رو میگیرن، به سمت خودشون میارن، میگن بعد از من ملائکه و روح به ایشان نازل میشه. یعنی این نشون میده که از این حدیث اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین هم میشه، اثبات حجت اللهی هم میشه، چون شب قدر ملائکه بر حجت خدا بر نبی اکرم بوده. خب بعد نبی به کیه؟ به غیر حجت خدا نازل میشه؟ نازل نمیشه. از این آیه نشون میده که اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین هم میشه کرد. در روایات دیگه ای داریم، مثلا در تفسیر قومی در جلد دوم صفحه 432 در همین جلد هشتم تفسیر برهان، حدیث 32، تفسیر صافی جلد پنجم صفحه 352، تفسیر لایجی جلد چهارم صفحه 834 از علی ابن ابراهیم نقل میکنه که تنزل الملائکه و روح القدس علی امام الزمان، نازل میشن ملائکه و روح القدس بر کی؟ بر امام زمان، یعنی بر حجت و حجت زمان، امام هر زمان نازل میشه. خب این با این روایت، روایت قبلی هم که حساب بکنیم چیه، این اثبات حجت اللهی میشه، اینکه ایشان امام زمان هستن، حجت خدا هستن. در یه روایتی در بهار همین امشب مطالعه میکردم، دیدم که فرمودن که ملائکه میان به حول در شب قدر به حول امام زمان طواف میکنه، عرض ارادت میکنه. در روایت دیگه ای که باز نوشتم این که فرمودن که خب این ملائکه و روح به کی نازل میشه، فرمودن من عند ربهم علی محمد و آل محمد بکل امره. خب اینها از ناحیه پروردگارشون بر محمد و آل محمد علیهم السلام برای هر امری نازل میشن. این روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنن در تأویل الآیات جلد دوم صفحه 820، حدیث 8، تفسیر شریف لایجی، تفسیر البرهان این مسئله روایت ذکر شده. جمعی از مسلمونا قائلن که خب لیله قدر دیگه تموم شد، در خصوص نبی اکرم بود، تموم شد. آیا چنینه یا نه؟ خیلی در روایات اتفاقا همین سوالم کردم، نه نسبت به پیامبر، نسبت به انبیای سلف. مثلا من یه روایتی رو بخونم، و عن ابی ذر رضی الله عنه قال قلت یا رسول الله لیله القدر شیء یکون علی عهد الانبیا ينزل عليهم فيها الامر فاذا مذوا رفعت. ابو ذر سوال میکنه که یا رسول الله لیله قدر، خب این در عهد انبیا بوده که فرود میان به تعبیری ملائکه در شب قدر برای هر امری، پس هنگامی که این تموم شد رفت شد، یعنی وقتی انبیا رفتن دیگه چنین اتفاقی نمیفته، ملائکه نازل نمیشن. از دفتا بودن قال لا بل هی الى یوم القیامه، نه بلکه تا روز قیامت اینها نازل میشن. در تعبیر دیگه فهمدن لیلت القدر الى یوم القیامه، پس این ادامه داره. در ادامه آیه خب سلامون هی حتی مطلع الفجر، سلام به معنی سلامتی و برکت، میگه سلامتی و برکت در شب قدر تا وقت دمیدن سپید دم. خب یه نفر سوال میکنه که بله، پس شب قدر فرض بکنید که از اذان مغرب تا اذان صبح، خب میگه سپید صبح شد، یعنی دیگه برکت نیست؟ چرا، برکت همیشه. مثل این میمونه که به یه نفر میگی که بچه رو تا 7 سالگی تربیت کن، به این معنی نیست که داره 8 سالش بود دیگه تربیت نبود، یعنی میخواد بگه 7 سال اول خیلی مهمه، در تربیت خیلی مهمه. اینجا میخواد بگه که در این مدت از اذان مغرب تا طلوع آفتاب، تا وقتی که اذان صبح به تعبیری میگن، این میشه شب قدر، و در این خصوص سلامتی و برکت ویژه‌ای هستش در خصوص شب قدر. حالا جالبه که این روایت هم بخونم، جالبه. خب ظاهرش که مشخصه که سلامون یه حتی مطلع الفجر. این مطلع الفجر در روایات ما در این آیه از بطونی که در نظر گرفته شده چیه؟ در روایاتی فرمودن که این در ارتباط با ظهور حضرت صاحبه. فجر مهدی ما اهل بیت، طلوع فجر ظهور امام زمانه، یعنی میشه حتی مطلع الفجر. بله در حدیث 27 تفسیر البرهان در تعبیر الآیات هم جلد دوم صفحه 818 حدیث سومه فرمودن حتی مطلع الفجر، یعنی حتی یقوم القائم علیه السلام، تا اینکه قیام میکنه قائم آل محمد انشاءالله به زودی. و حالا نکته اینجا اینه که میخواد بگه برکت تا کی؟ تا وقتی امام زمان قیام بکنه. برای کی برکته؟ برای کسانی که متمسک بشن به وجود نازنین ولی عصر. اگر کسی دنبال اهل بیت عصمت و طهارت، انبیای عظام اهل بیت عصمت و طهارت بره، این نجات پیدا میکنه. اما اگه تخلف بکنه غرق میشه، نابود میشه. یه حدیثیه که شیعه و سنی نقل کردن، حدیث متواتره. مثلا اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر کی که سوار به کشتی بشه نجات پیدا، هر کی که تخلف بکنه ولو پسر نوح باشه نابود میشه، هلاک میشه. حالا حتی مطلع الفجر، یعنی حتی یقوم القائم، یعنی کسی که در عصر غیبت ایشان از منتظرین و متمسکین و مؤمنین و ولی عصر بشه، آقا عنایت خاص و ویژه‌ای دارن و اینو در سلامت و برکت قرار میدن. حالا اینم دلم نمیاد خونده نشه، در توقیعی که امام زمان به شیخ مفید دارن که معلوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار و در احتجاج شیخ طبرسی جلد دوم صفحه 497 نقل شده، که حضرت به شیخ مفید می نویسن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالکه لنزل بكم اللعوا واستلمكم واستلمكم الاعدا. فرمودن ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرد و یاد شما از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد، دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. یعنی عنایت امام زمان نسبت به کسانی که تمسک می جویند به ولی عصر اینه که امام زمان، اونهایی که یاد حضرت می کنن امام زمانم اونها رو یاد میکنه. بلکه فوق این حرفا آقا امام زمان در تعبیری در مورد پیامبر آمدن رحمت للعالمین، همین تعبیرم در مورد امام زمان اومده که رحمت للعالمین. خب پس این بود در خصوص شب قدر. این شب پس چنین اتفاقاتی میفته. خب حالا سوال میشه این ملائکه و روح برای چه چیزی میان؟ چه اتفاق شب قدر میفته؟ بر اساس روایات ما اومدن که تقدیر یک سال این انسان در شب قدر نوشته میشه. خب تقدیر یعنی چی؟ یعنی حد خوبی حد بدی نوشته میشه. این نیاز به توضیح داره. باید دقت بکنم ببینیم به چی میخوام برسه، بر اساس روایات به کجا میخوام برسیم، تقدیر در خصوص شب قدر به چه معناه. ببینیم من سعی میکنم با مثالهای اینو توضیح بدم. بر بنیهی که تا شب قدر به دست آورده، این بنیهی که به دست آورده با اختیار خودش ها، این میتونه زمینه تقدیری باشه برای کل سالش. مگه نگفتیم که تمام کارهایی که عبد انجام داده، فرض کنید در عالم زر، در عالم ارواح، تمام اینها در خصوص این عالم تقدیرش متفاوت میشه دیگه. حالا اگر چنانچه تا شب قدر طرف بنیه‌ای رو جذب بکنه، کاری رو انجام بده، خوبی هایی رو، بدی هایی رو، مرتبه ای رو کسب بکنه، در هر لول و مرتبه ای میخواد باشه، بر اساس اون مرتبه ای که اختیاری هست تقدیرش تا سال بعد نوشته میشه. خب حالا این تقدیر فقط برای خوبی های نه، برای بدی ها هم هست. مثلا فرض بکنید که طرف بدی داره، خوبی داره. بدی می نویسن که تا این درجه بدی رو میتونه انجام بده، یعنی تو بیشتر رو نمیتونه، نمیذاره خدا انجام بده. توضیح میدم. ببینید قتل خودش گناهه، گناه بسیار بزرگیه. برای این نوشته شده که آقا این سری گناه ها رو انجام نده، یعنی قتل انجام نده. اصلا طرف عبد میخواد بره قتل بکنه، خدا مانع میشه، این کار صورت نمیگیره. تقدیر فرمودن در روایات تغییر نمیکنه. یعنی چی؟ میگن که گاهی اوقات میگن که از منفی گرفته مثبت گرفته، یه حدی براش مشخص میشه، عبد در اون حد میتونه حرکت بکنه، بیش از اون نمیتونه حرکت بکنه. خوبی چی؟ خوبی هم همینه. مثلا فرض بکنی که تا یک درجه از خوبی براش قرار داده شده، خب هر کار بکنه از بیشتر دیگه نمیتونه. اون مقدار درجه ای که به دست آورده، خودش که به دست آورده، یک سری امور و حد و اندازه ای در خوبی و بدی براش مشخص میشه، اب در این وسط با اختیار خودش میتونه به نتایجی برسه. مثلا فرض کن چرا بنیه ای داره، این میمیسن که آقا قتلی نمیتونه انجام بده، تقدیرش نسبت به بدی تو این زمینه نیست، هر کار بکنه قتل صورت نمیگیره. یا نوشته شده تا این لول بیشتر نمیتونه به کمال برسه، هر کار بکنه بیشتر نمیتونه، به خاطر که تقدیرش به همون اندازه نوشته شده. پس این مسئله خیلی مهمه. در روایت دیدم مثلا حجی که میخواد بره، حجی میگه باید در شب قدر نوشته باشه، اگه حج نوشته نشده باشه حجی نمیتونه بره. عمرش بنایه که فرض بکنید امسال 4 ماه دیگه بیشتر زنده نباشه، اون چیزی که نوشته باشه بعد 4 ماه از دنیا میره. اینو گرفتیم به عنوان مبنا و بیس کار در ارتباط با شب قدر. یعنی هر چیزی به این صورت مقدراتش نوشته میشه بر اساس اون درجه‌ای که خود فرد کسب کرده. یعنی در حقیقت امام زمان همون حد و حدودی که در ارتباط با این عبده و خودش به دست آورده همون رو تثبیت میکنن. منتها این خیلی مهمه که در شب قدر که گفتن 1000 ماه اهمیتش بیشتره، به خاطر که این گاهی اوقات شاید میتونه که بیش از 1000 ماه کار رو انجام بده. میشه یه استغفار، یه توبه، این میتونه تقدیر رو تغییر بده. اگه بنا بودش که با اون گناه ها میومد تقدیری نوشته میشد، حالا شب قدر چیه؟ توبه میکنه. وقتی توبه بکنه قطعا تقدیرش متفاوت میشه، مأنوس با خداوند میشه، انس با خداوند میگیره، خب این تقدیرش متفاوت میشه. لذا این شب به عنوان یک شب ویژه، چیزی که تقدیر انسانو رقم میزنه، خیلی اهمیت داره. خب من یه نکته رو فقط داخل پرانتز اشاره بکنم. آیا تقدیری که نوشته شده، مثلا فرض بکنین گفتن مرگش امسال باید باشه، زمانش هم مشخص شده، در لوح محفوظ هم نوشته شده، آیا خداوند متعال نمیتونه تغییر بده؟ میتونه. آیا خداوند متعال اگر تخلف بکنه قبیحه؟ قبیح نیست. ما یک اعتقادی داریم در شیعه به عنوان بدا. بدای چیزی که ولو تقدیر نوشته شده، تقدیر سال شما نوشته شده، اگر شما کارهای ویژه‌ای رو انجام بدی، اون شروری که بنا بوده به صورت عادی به شما برسه اونها دفع میشه. حالا من یه نمونه روایتی رو ذکر بکنم در خصوص روایات بدا. میگن حضرت عیسی با حوارین از جلوی خونه عبور میکردن و دیدن که این خونه عروسیه. از عیسی گفتن که این عروس خانم امشب ماری میزنه و این کشته میشه از دنیا میره. فردا حوارین اومدن گفتن که این عروس خانم زنده ایه، چیزی که شما گفتی نادرست در اومد. اونجا وعی شد که این عروس خانم شب عروسی صدقه میده و اگه تو همون اتاق خوابش هم نگاه بکنی ماری اونجا افتاده. میرم نگاه میکنم میرم ماره افتاده، میگه این بلا رو ازش دفع میکنه. اما به صورت عادی اون چیزی که مقدر شده در لوح هم نوشته شده چنینه، اما این بدا صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی اون چیز قضای حتمی اون فرد رو تغییر میده. بذار فهمون این دعا این که به عنوان مخ عبادت، مغز عبادت، این دعا باعث میشه قضای حتمی رو تغییر میده. اینکه آدم برای مشکلات و مسائلی که در این سال میخواد بیاد دعا بکنه، بالاخره در ارتباط با شب قدر این تقدیرات انسان رو عوض میکنه. پس بحث تقدیر هست، بحث بدا هم کنارش باید قرار بده که آیات فراوانی هم هستش در خصوص بدا. اما خب چه کارهایی رو در خصوص شب قدر مناسب انجام بدیم؟ در یه روایت از مرحوم شیخ صدوق در امالی آوردن صفحه 649، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد دهم بهار صفحه 401 آورده که حضرت فرمودن من احیا هاتین اللتین به مذاکرت العلم و هو افضل. کسی که احیا بدارد این دو شب و دو شب از شبای قدری که حالا بوده به مذاکره علم، پس اون بهترین عمل رو انجام. افضل اعمال چیه بر اساس این روایت؟ مذاکره علم، فهم دینی. یه نفر چهار تا آیه بخونه، معنیش هم بخونه، چهار تا حدیث هم زیر این آیه رو بره به تفسیر روایی رجوع بکنه، یاد بگیره. یک بحث اعتقادی رو یاد بگیره، یک بحث اخلاقی، یک فرع فقهی رو، احکامی رو بره یاد بگیره. خب اینا خیلی مهمه. این به عنوان افضل اعمال مطرح شده. از موارد دیگه ای که هستش فرمودن که غسل، غسل امشب شب قدر مستحب به اکیده. دیگه فرمودن دو رکعت نمازه، در هر رکعت بعد از هم 7 مرتبه سوره قل هو الله احد توحید رو بکنه مثل نماز صبح. بعدش چی؟ بعد که نمازشون تموم شد 70 مرتبه بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. در روایت نبوی فرمودن از جای خودش بر نمیخیزه تا اینکه حق تعالی او و پدر و مادرش رو بیامرزه. یعنی در ارتباط با این شب اینقدر رحمت خداونده، بارش رحمت خداونده، دو رکعت نماز که بکنی باعث آمرزش میشه. لذا فرمودن که از چیزهایی که بسیار مهمه در شب قدر احیای در این شبه. در روایت فرمودن هر کی که احیا بداره شب قدر تا صبح بیدار بشه، مناجات خدا داشته بشه. فرمودن خداوند گناهان اونو میامرزه، هرچند به عدد ستارگان آسمان، سنگینی کوها و کیر دریاها باشه. از چیزهایی که در شب قدر بسیار فایده داره و سود میرسونه به انسان زیارت سید الشهدا. فرمودن چون شب قدر میشه منادی از آسمان هفتم ندا میده که حق تعالی آمرزیده هر کس که به زیارت قبر حسین آمده است. حالا افرادی که نتونستن که شب قدر حضور پیدا بکنن، امام صادق فرمودن اگر کسی 3 مرتبه بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، خداوند ثواب زیارت قبر سید الشهدا رو در پرونده عملش می نویسه. زیارت عاشورا بکنه، زیارت های معصوری که نسبت به امام حسین علیه السلام بکنه. من زیاد وقت دوستانو نمیگیرم، یک روایت بخونم و بحثم رو جمع بکنم، یک ساعتی سخنرانی به اتمام رسید. فردی اومد محضر امام صادق، گفت آقا من به خاطری که شنیده بودم شب قدر باید احیا بکنم، کل سال و شبها نمیخوابیدم، که بالاخره این مدتی که هستش 365 روزی که هستش یه شب شب قدر دیگه. گو من گفتم که بالاخره شب قدرم از اسرار روشن نیست، من کل سال رو احتیاط بکنم. حالا گویا اگه این آیه رو میدیدش که این قرآن که نازل شده در رمضان بودش، بنده خدا نمیخواستی همه سختی بکشه. در حال همچین مسئله بود، گفت آقا دیشب خوابم ناراحت، گفت دیشب شب قدر بود یا نه. امام صادق دیدن این بنده خدا خیلی ناراحته، گفتن قصه نخور، دیشب کاری از تو سر زد که از درک هزار شب قدر بالاتره، یعنی از درک هزار احیا در ارتباط با شب قدر داشته باشی بالاتر. گفت آقای چه کاری بودش، من چه کار کردم؟ گفت شب تشنه بودی، شب تشنه بودی قبل از اینکه خوابت ببره، شب تشنه بودی، بلند شدی آب بخوری، یاد حسین ما افتادی و بر حسین ما سلام دادی. این عمل از درک هزار شب قدر بالاتر. امام حسین علیه السلام محاسبات عالم رو به هم میریز، هر خاکی میبینی که خوردنش میگن حرام، الا تربت سید الشهدا میگن شفای درد، دعا تحت قبه امام حسین مستجاب. چنین چنان در مورد امام حسین عجیبه، یک قطره اشک در روایت منو عاشق مشتاق، بله در کتاب منتهی الامال مرحوم محدث قومی نقل کردن، یک قطره اشک به اندازه فرمودن اگر پر مگسی چشمان یک نفر اشکالود بشه بر مصیبت حسین علیه السلام، امام صادق فرمودن گناهانش به اندازه کفهای دریا باشه خداوند رو میآمرزه. البته مشخصه که حق الناس راه خودشو داره دیگه، حق مردم باید بدی، ولی در حال اگر چنانچه راه داشته باشه آدم بده، ولی حق الله و خیلی مسائل دیگه، اینها گریه بر امام حسین، عرض ادب به امام حسین کمک میکنه. حالا من یه ماجرایی رو نقل بکنم و عرضم رو جمع بکنم. سید بحرالعلوم اینو در جلد دوم العبقری الحسان مال آیت الله نهاوندی این تشرف رو نقل کرد. سید بحرالعلوم میگه می داشتم پیاده میرفتم به سمت سرمنرای سامرا زیارت قبور معصومین، در راه ذهنم درگیر بود که چرا اینقدر زیارت امام حسین اجر و پاداش داره که به ازای هر قدمی که برمیدارم در روایت فرمودن یک حج و یه عمره در پرونده عملش می نویسم، چرا اینقدر فضیلت داره؟ ذهنم درگیر بود. وقتی دیدم یه آقای سیدی سوار بر اسب بود اومد جلو، گفت سید ذهن درگیره، اونو مطرح کن شاید حلش کنیم. گفت ذهنم درگیری که چرا اینقدر خداوند اجر و پاداش میده به زیارت سید الشهدا و گریه بر امام حسین علیه السلام. آقا سید گفت که ماجراشو با یک مثالی به توضیح میدم. سلطانی بود با اعوان انصارش رفته بودن جنگل و شکارگاه و این اصحابشو گم کرد. نیمه شب بود و درندگان بودن و در این جنگل بود با یک وضعیت خاصی. گفت چه کار بکنم؟ پناه بود به یک خیمه. دید در اون خیمه یک پیرزنی هستش و با یک جوانی، یه بوزی هم دارن کنار خیمه بستن. گفت تا منو دیدن منو نمیشناختن سلطانم، اومدن چه کار کردن؟ این بوز اومدن ذبح کردن، گوشتشو کبابی کردن، جلوی من گذاشت. به من رسید. تا صبح شدش و هر چی داشتن و در اختیار من گذاشتن و بعدش من رفتم و راه و پیدا کردم، میاد پیش وزرا. پیش وزرا که میاد چی کار بکنیم؟ جمعی میگن که سلطان این کار رو میخوان انجام بدین جبران بکنین، یه مقدار گوسفند بشه. جمعی میگن که گوسفند که میدین زمین کشاورزی هم بهش بدین. این میگن نه، این تمام داراییشون همین بز بود و همون چادر بود، هر چی داشتن منو نمیشناختن، خرج من کردن. اگه من بخوام مثل اون عمل بکنم باید کل سلطنتمو خرج این پیرزن و این جوان بکنم. حالا امام حسین علیه السلام خودش، جان خودش، فرزندان خودش، اصحاب خودش، برادر خودش، اسارت خانواده تا شیر خوارش همه رو فر خرج خدا کرد. گریه بر امام حسین احسان بر امام حسین، زیارت بر امام حسین عرض ادب به امام حسین. حالا اگر کسی به این شخصیتی که هستیشو خرج خدا کرده، خدا هم هستی رو بخواد خرج این بکنه، اگر کسی به این حقیقت عرض ادب بکنه، توجه بکنه، این جایی نداره که به قطره اشک خداوند گناهاشو بیامرزه. در روایت فرمودن گناهاشو میامرزه، جای گناهاشو ثواب قرار میده امام حسین علیه السلام. لذا خیلی باید توجه داشته باشیم که در شب قدر فرمودن زیارت سید الشهدا، زیارت امام حسین خیلی مهمه. توجهمون به امام حسین و صاحب این شب وجود ناظرین حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی باشه. انشاءالله از خداوند متعال فرج این قریب فاطمه رو بطلبیم، با امام زمان صحبت کنیم، گرفتاریامونو بگیم، مشکلاتمونو بگیم، از حضرت خودشو بخوام، از حضرت ظهورشو بخوام، تمام کارهای مستحبیمونو همه رو هدیه کنیم به ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن. خدایا به آبروی امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی از سایه فرج وجود نازنینش و مقدر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دست
شما
خیلی
خیلی خیلی خیلی
علیه السلام و سلام. انشاءالله که خدای متعال در این شب قدر بهترین مقدرات رو برای ما رقم بزنه
لا.
و انشاءالله همه عاقبت به خیر بشه.
خب سلامت باشه. من از شما تشکر دارم
سلامت باشه
بابت این زحماتی که میکشین و هر شب بالاخره به ترتیبی
انجام دستید.
خدا حفظتون.
سلامت باشید. همچنین شما رو نشست 18 رو در محضر حضرت استاد دکتر وحید باقرپور کاشانی پژوهشگر حوزه کلام و عقاید اسلامی با موضوع تقدیر در شب قدر بودیم. انشاءالله فردا شب که نشست 19 هست در محضر آقای دکتر سعید شفیعی استادیار الهیات دانشگاه تهران با موضوع لیلت القدر و شب میلاد مسیح مروری بر نظریه اخیر برخی قرآن پژوهان غربی در همین بستر کایرو خواهیم بود. بنده یک بار دیگه از مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی و جناب آقای دکتر محمود واعظی استاد معزز تشکر میکنم بابت این بستر کایرو که برای ما فراهم کردند و کلا از دانشگاه تهران و مظاهر اسلامی تشکر دارم و همچنین از استاد بزرگوار آقای دکتر باقرپور کاشانی و همه دوستانی که تشریف آوردند و قبول زحمت کردند. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. خب بیش از این مصدق اوقات شریفتون نمیشم و شما رو به خدای متعال میسپرم و التماس دعا دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ. شما از همه دوستان التماس دعا دارم.
سلامت. التماس دعایی برای خدا.